والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبدا الأبدين السلام عليك يا بغية الله في أرض السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا صاحب الزمان تقصير ما غیبت طولانی شما بغض گلو گرفته پنهانی شما بر شور زار معصیتم گریه می کنم جانم فدای دیده بارانی شما در این ماه شوال روز نیمه ماه جنگ احد و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا واقع شد. باز در همین ماه طبق نقل های مورخین در روز 17 مثل امروز در سال 5 هجری جنگ خندق، جنگ احزاب واقع شده است. جنگ خندق بعد از جنگ بدر و جنگ احد، جنگ سوم و بزرگترین جنگ مسلمان هاست. جمعیت بنی نظیر که زخم خورده از مسلمان ها بودن، اینا رفتن در مکه اتحاد با بت پرستان پیدا بکنن برای جنگیدن با پیامبر خدا و ریشه کن کردن اسلام و مسلمانی. این یهودی های پست کارشان به جایی رسید وقتی ابو سفیان از اینها پرسید شما در دین ما نیستید، شما موحدید، شما اهل کتاب آسمانی هستید، ما بت پرستیم. این شخصی که ظهور کرده است خودش رو پیامبر خاتم می داند او میگه من موسی رو قبول دارم، عیسی رو قبول دارم، دین شما رو به رسمیت شناخته است، ادعای دین آسمانی، دین وحیانی و کتاب آسمانی دارد. به نظر شما بزرگان یهود آیا بت پرستی ما بهتر است یا اسلام اینها؟ این افراد از خدا بیخبر، همینایی که پیامبر خدا طبق قرآن به اینها میفرماید بیایید یهودی ها، نصرانی ها، بیایید بر مشترکات منتکی کنید. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. خدای واحد رو یهودی ها قبول دارن، مسلمان ها قبول دارن، قیامت را یهودی ها قبول دارن، مسلمان ها قبول دارن. اون وقت وقتی ازشون سوال میکنن بت پرست ها، میگن ما که نمیخوایم یهودی بشیم، اما شما به عنوان یه قاضی بی طرف ابتدای کار حکم کنید آیا حقانیت بت پرستی بیشتر است یا حقانیت اسلامی که این آقا آورده است. میگن حقانیت بت پرستی بیشتر است. این لجاجت ها که گاهی کار دست انسان میدهد، مثل این وهابی های پست که امروزه با سیک های هند مشکلی ندارند، با مسیحی ها، با یهودی ها، با صهیونیست های اسرائیلی، با اینا که مشکلی ندارند، فقط و فقط با شیعه، با شرک شیعه دارن می جنگن، با مردمی که اهل قبله هن، با مردمی که نماز می خوانن، با مردمی که بیشترین احترام را نسبت به پیامبر خدا و خاندان پیامبر قائل هن، با مردمی که بیشترین حس تضرع در مقابل خدا، حالت عبادت، حالت دعا دارن. هیچ دینی مثل دین شیعه نیست که مردم دور هم بنشینن دعای کمیل بخوانن، با خدا حرف بزنن، پیش خدا عشق بریزن. کمتر مذهبی پیدا می کنید که چنین علقه و علاقهی بین مخلوق و خدای واحد باشد. اون وقت اینا به خاطر لجاجت، مشرکینی که رسماً مشرکن، بت‌پرستانی که در هند رسماً بت‌پرستن، ملحدند، اینا رو برتر از شیعه بدانن. یهودی های بنی نظیر در اون زمان این چنین کردن، ابتدا گفتن بت‌پرستی از آیین اسلام بالاتر است، بعد ابو سفیان حاضر شد با اینها اتحاد کنه، جمعیت متحد شدن، هم قسم شدن، قرآن هم نسبت به این یهودی ها تذکر داده است، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ندیدید اینایی که خودشون رو اهل کتاب آسمانی میدانند، وقتی کافران بت پرستان از اینها سوال میکنند آیا وضعیت ما بهتر است یا وضعیت مسلمان ها، اینها آدرس غلط میدهند، میگن شما بت پرستان هدایت یافته تر از اینهایی که اهل توحیدن هستید. به هر حال نیروهایی که ابو سفیان مهیا کرد در مکه حدود 4000 نفر راه افتادن، در این بین عده دیگری هم به اینها ملحق شدند. تا اومدن به مدینه برسن 10,000 نفرن، جمعیتی چند برابر جمعیت رزمندگان مسلمان، و اون هم با ساز و برگ زیاد، اسبهای زیاد، شترهای زیادی که همراهشون آورده بودن. در این میان خبر رسید به پیامبر خدا، عده‌ای بودند در مکه، خبرکشی میکردن، جاسوسی میکردن، ایمان خودشون رو پنهان میکردن، یا لااقل به خاطر همخونی با پیامبر خدا خودشون میان بود پرست ها هستن از بنی هاشم، اما خبر میدادن از اخبار سری اونها. خبر رسید به پیامبر خدا، جمعیت یهودی ها با جمعیت قریش با مشرکین متحد شده اند، میخوان بقیه قبائل رو متحد کنند. پیامبر خدا هم مجلسی تشکیل دادن. در این مجلس با عده‌ای از اصحاب خودشون صحبت کردن باید چه کنیم. سلمان سلام الله علیه ایشون نظریه داد، نظریه‌ای که در بلاد فارس بود، که وقتی جمعیتی به شهری حمله ور بشن و مردم آن شهر توانایی پیکار و مبارزه در مقابل اونها نداشته باشن، ما خندق حفر میکنیم و یه راههایی هم برای برون رفت خودمون قرار میدیم، یه پلهایی روی خندق میگذاریم، اما در کنار اون پلها میایستیم، از شهر دفاع میکنیم. بنا شد همین کار انجام بشه. در تاریخ نوشته سلمان با سن زیادی که داشت مرد بسیار بسیار نیرومندی بود. مهاجرین و انصار تقسیم شدن 10 نفر 10 نفر، هر 10 نفر باید این خطی که پیامبر خدا دور مدینه کشیدن 40 ذراع از آن را این 10 نفر باید این تیم کار بکنن، خندق رو حفر کنن. حالا سلمان نه جز مهاجرین است نه جز انصار، از کیا باشه؟ انصار گفتن سلمان و منا، مهاجرین گفتن سلمان و منا، پیامبر خدا فرمود سلمان و منا اهل البیت. که بعد از قضیه پیشنهاد حفر خندق است. بعضی ها خب منافقن میان همین جمعیت ها، هر کدام به قول امروزی ها کنترل کردن 40 ذراع را این 10 نفر بکنن، بتونن کلاه سر کار بگذارن، عرضی که به این ها داده هم یه خورده تنگتر بکنن، عمقی که به این ها گفته هم یه خورده کم عمقتر بکنن، کمکاری میکردن بعضی ها. تعجب نکنید که بعد عمرو بن عبد ود ود یکی از بت‌های مشرکین بود و این شخص پدرش عبد ود نام داشت، بنده همون بود. عمرو بن عبد ود و 5 نفر دیگر تونستن با اسب خودشون پرش کنن. بله، سوارکاران ماهری بودن، اسب‌های مدل بالایی داشتن، نیرومند، رخش میباید تن رستم کشن. ولی کمکاری های بعضی از منافقین هم بی اثر نبود. بعضی از جاها عرض خندق تنگتر کنده شده بود، میگه این ها گشتن موضعا ضیقا من الخندق پیدا کردن، جایی که عده‌ای از مسلمان های منافق وظیفه شون رو انجام نداده بودن. اگر مثلا باید به عرض این فرش خندق بکنن، نصف این عرض رو خندق کرده بودن. از اونجا این ها تونستن با اسب خودشون پرش بکنن. از جمله قضایایی که پیش آمد در خندق، معجزات بسیار زیاد پیامبر خدا بود. مدینه در محاصره اقتصادی قرار گرفته است، همه مشغول کار و خودشان راه تردد و تجارت، رفتن بیرون از مدینه و آمدن تجار به مدینه رو بر خودشان بستن، دیگه راه بسته شده. در طول این مدت باید مردم در این وضعیت اقتصادی کمتر می‌خوردن یا چیزی نبود برای مصرف کردن. زنها و بچه‌ها رو در میان مدینه مجتمع کرده بودند، به قول امروزی ها اردوگاه برای اینها درست کرده بودند. خود اینها با شکم گرسنه می‌گذروندند. پیامبر خدا هم در چند جا کارهای مهم رو خودشان انجام داده اند با معجزه. اون جایی که مثلا خنده به سنگ بزرگی رسید، نوشته جبل، ریشه کوه بود، نمیتونن اینجا رو حفر کنن، پیامبر خدا خودشان آمدن با آب طلب کردن، دست و صورت خودشان رو شستن، آب در دهان مبارکشون مزمزه کردن، روی این سنگ ریختن، بعد خودشان بیل را یا کلنگ رو برداشتن و شروع کردن آن رو کندن. آن جهیدن برقهایی که حضرت فرمود در این لحظه دیدم که شما ایران را فتح خواهید کرد، شام را، روم را فتح خواهید کرد، در همین زمان بوده است. بیشتر کار حضرت بردن خاک بود، یه عده‌ای نشستن میکنن، پیامبر خدا هم این محفظه‌ای که پر از خاک میشد حضرت میبردن بیرون میریختن، دوباره برمیگشتن. خود حضرت هم مثل یه عمله کار میکردن. اون روزی که آمدن اون سنگ را خودشان با کلنگ بکنند، سنگی به شکم مبارکشان بسته بودن با شان، به خاطر اینکه وقتی انسان مدت زیادی گرسنه مانده است شکم آزار میدهد. آخرای وقت روزه ماه رمضانتون متوجهی، دستتون رو شکم فشار میدهید تا معده کمتر اذیت کنه. حضرت یه شب سنگ رو شکم گذاشته با شال به شکم بسته است. جابر بن عبدالله انصاری که اجازه میفرمایید باید خانه برم، رفت طرف خانه، به خانومش گفت پیامبر خدا این چنین گرسنه است، چیزی برای خوردن داری؟ گفت همین یه بزغاله است، یه ساع جو هم هست، میشه با آن نان درست کرد، آرد کرد، دستاس کرد این جو را، این بزغاله را هم ذبح کنی، با آن طعامی تهیه کنی. یه خوراک قویی حضرت در این مدت مصرف کرده باشن، روزی یه خورما، دوتا خورما، حالا یه بارم یه نون آب گوشتی باشن. گفت خوبه، خودش وایسا ذبح کرد بزغاله را، خانومش نشست جو را دست داست بکنن. اومد خندق، دوباره مدتی گذشت، اجازه گرفت رفت خانه، دید آره داره نون میپزه و غذا رو برای پختن گذاشته و میگه گوشت تقریبا پخته شده. خب پیامبر رو میخواییم دعوت کنیم، حالا چهار تایی دیگه باشن، میرسه غذا. یک ساع جو حدود 3 کیلو یک من آرد. اومد به حضرت عرض کرد آقا خودتون با یکی دو تا از اصحاب هر کیو انتخاب میکنید تشریف بیارید، ما غذایی در منزل داریم. چی داری؟ یه ساع جو، یه بزغاله. پیامبر خدا فرمودن، اون زمان تلفن های زبانی و گوشی بود، یکی داد میزد اون یکی میشنید اون یکی داد میزد، حضرت فرمودن همه داد بزنن. همه دعوتیم امروز خونه جابر بن عبدالله انصاری. همه دعوتم آبرون میره، مگه چقدره؟ 4 نفر 5 نفر مهمون میخواستم، اهل خونه خودم هم که هستم. ناراحت شد جابر بن عبدالله انصاری که آبروش جلوی این مردم بره، دارن داد میزنن، پیامبر خدا فرمود که داد بزنید، همه مهمانی. اومد پیش خانومش، من سعادت المرد ایه ان تکون له زوجت صالحه. گاهی اعتقاد قوی در یک زن باعث می شود که مردش هدایت بشه. گفت خانم این طور شد، همه میان امروز. گفت به پیامبر گفتی غذا چیه؟ آره گفتم یه بزخاله به اضافه یک ساق جو. گفت به تو مربوط نیست. او با اعجاز خودش میخواد همه اینها رو سیر کنن. تو که دعوت نکرده، این پیامبر داره دعوت میکنن. عجیب است که خانه او را هم در اون لحظه وسیع کردن. خود حضرت اومدن بالا سر نانها، نگاه به این نانها کردن، جابر برو کنار، کار رو خودمان انجام میدهیم. ظرف ظرف خود حضرت نانها رو خورد میکردن، از اون آبگوش مرق بر آن میریختن، به اصطلاح امروزی ها فرید ترید درست میکردن، نان و آبگوش، و بعد از آن جابر یه ذراع بده، یه سردست از این بزغاله رو میگذاشتن توی ظرف، ده نفر بگو بیان بشینن بخورن، میخوردن، هنوز غذا بود، سیر شدن بیرون میرفتن. دوباره حضرت نان، آبگوش و یه ذراع، بار سوم دوباره یه ذراع، یه ذراع بده، یه سردست از این گوسفند کند و داد. بعد یه مرتبه به خود آمد جابر بن عبدالله انصاری، آقا کم ذراع لشات؟ مگه یه بزغاله چند تا ذراع داره؟ فرمودن هر کار بهت میگم انجام بده. گفت آخه من تا حالا سه تا ذراع از این بزغاله دادم. حضرت فرمود اگه حرف نمیزدی، سکوت میکردی، من همه این جمعیت رو با ذراع سیر میکردم. عجیب اینه، در بعض از نقل ها نوشته او آخر کار همه جمعیت انصار مهاجرین خوردن، برای فردا و پس فرداشون هم تو شکم هاشون ذخیره کردن، و بعد دیدن که یک گوسفند منهای یک ذراع بدون یک سردست، به خاطر این حرفی که زد معجزه رو افشا کرد. نون ها باقی مونده بود، این از معجزات پیامبر خدا بود. اینا رو میدیدن، اما اونهایی که هر که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. این معجزات رو میدیدن، اما باز میبینید نفاق دارن حتی تا روز جنگ. مشکل بالاتری که شد این بود که یهود بنی قریظه خیانت کردن. اینها قرارداد نوشته بودن، مصالحه‌ای نوشته بودن با پیامبر خدا. ابو سفیان گفت رئیس بنی نظیر بیاد بره با اینها صحبت کنه، اینها عقد قرارداد خودشون رو پاره کنن. رئیس بنی قریظه حاضر نشد رئیس بنی نظیر رو راه بده. ای این داد میزد در رو باز کن، گفت هرگز در رو باز نمی کنن. من تو را به عزت ابدی دعوت می کنم. گفت نه، ذلت ابدی برای ما آوردی، ما با این پیامبر خدا کاری نداریم، مشکلی نداریم. او به خوبی ما رو یه شهروند عادی در مدینه حساب می کنه، با هم داریم زندگی می کنیم. گفت ها در رو باز نمی کنیم، لابد که داری یه غذایی میخوری، بخلت اجازه نمیدهد که یه لقمه از غذای تو بخورم. با این راه، با این حیله و ترفند سر قیلت افتاد. نه بابا، تشریف بیار تو، هر چه میخوای غذا بخور. اومد وارد شد و او رو فریب داد و امان نام پاره شد. این سیاست های شیطانی، این خطوات شیطان، که انسان بداند اونایی که میخوان شما رو خراب کنند با چه راههایی وارد میشن، با سیاست ها و حقه ها و حیله هایی که پیامبر خدا در این جنگ به کار بستن. رئیس قبیله اوس و خزرج سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ رو فرستادن پیش بنی قریظه ببینن اینا واقعا خیانت کردن، چو افتاده توی مدینه میگن اینا تو مدینه هستند و به قول امروزی ها ستون پنجم دشمن هستند، این همه دشمن داره میاد، اینا هم میخوان با اونها از درون همکاری بکنن. سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده رفتن رئیس اوس و خزرج اهل مدینه، رفتن در قلعه بنی قریظه ببینن اینا خیانت کردن یا نه، دیدن بله اینا دارن همه فحش میدن به رسول الله و به مسلمان ها. برگشتن اومدن بیرون، پیامبر خدا به اینا فرموده بود اگه خیانت نکردن بیاد جلوی مسلمان ها داد بزنید بگید نه خیانتی در کار نیست، اگه خیانت کرده ام یه کلمه ای بگید رمزی من بفهمم، مردم نفهمن، تو دل مردم خالی نشه. خوب نیست که انسان به مردم خودش به شهروندان خودش ای داد بزند آی امنیت ندارید، آی همه دارن دشمنی میکنن با شما، همه دشمن شما هستن، همه میخوان شما رو یک لقمه کنن. مردم باید دل آشون محکم باشن. اونا اومدن دو کلمه ای گفتن، پیامبر خدا فهمیدن که بنی قریظه خیانت کردن، حضرت فریاد زدن الله اکبر ابشروا بنصر الله. مردم فکر کردن که بنی قریظه خیانت نکردن. تو چنین وضعیتی حدود 20 چند روز مدینه در محاصره است بعد از این خندق. 28 روز نوشتن، 24 روز نوشتن، فقط سنگ می زدن به طرف مشرکین، مشرکین سنگ می زدن به طرف اینها، گاهی تیر پرت می کردن تا لحظه ای که دیگه فارس یلیل عمر ابن عبدالعبود لعنت الله علیه این دیگه حوصله‌اش سر رفت. تو جنگ بدر شرکت کرده بود، با مسلمان ها جنگیده بود، مجبور شده بود سال بعد در جنگ احد نتونست بیاد، حالا یه موقعیت از خودی نشان بدهد این پهلوان شجاع عرب، گفت من رکاب میزنم از خندق پرش میکنم اون طرف، هر که مرد با من بیاد. 5 نفر اومدن، مجموعا 6 نفرن، اینها از جایی که محل تنگنای این خندق بود پرش کردن به طرف لشکر مسلمان ها. شروع کرد عمرو بن عبدالبر فریاد کشیدن، هل من رجل، یه مرد پیدا نمیشه، هل من مبارز، این نیزه ای داشت برو کرد در زمین، رجزخانی میکرد دور این نیزه، جولان میداد میگشت و میگفت ولقد بحقت من النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت و اذ جبن المشجع و موقف القرن المناجز، صدام گرفت از بس علم مبارز گفتم، آی مسلمانای معتقد به معاد و به بهشت، کسی نیست بیاد او رو به بهشت بفرستم، کسی نیست بیاد من رو به جهنم بفرستم، مگه شما اعتقاد نداری؟ پیامبر خدا فرمودن من لهذا الکلب، کی صدای این سگ را خاموش کند؟ بعضی نوشتن آیا دوستی نیست که این دشمن رو سر جای خودش بنشاند؟ یک نفر باشد انا یا رسول الله امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن یا علی بن شیخ و عمر، دوباره فرمود من لهذا الکلب، کیه بره صدای او رو خاموش کنه؟ دوباره هیچ کس. تاریخ نوشته مسلمان ها همشون قوی و ضعیف، مؤمن و منافق، که ان علی رؤوس الطیر، گویا مرغ رو سر اون لانه گذاشته تکون نمیخورده، بلکه نوشته عمر ابن الخطاب علیه لعائن الله اینجا گفت آخه آقا عمرو بن عبدود است، حریف 1000 مرد جنگی، شروع کرده پهلوان لشکر دشمن رو مدح میکرد، تو دل مسلمان ها رو در بیاره. دوباره حضرت فرمودن من لهذا الکلب، کیه صدای اینو خاموش کنه؟ باز برای بار سوم انا یا رسول الله امیر المؤمنین، عرض کرد انا یا رسول الله، یا علی هو و عمر، او عمر است. تو بعضی از نقل ها و امکان عمر عمر باشه، تو بعضی از نقل ها و انا علی، من امیر المؤمنینم. حضرت آقا خاتم الانبیا زره خودشون را به امیر المؤمنین پوشاندن، بعد از آن عمامه خودشون صحاب را 9 دور 9 ادوار یه عمامه ها اندازش اینجور معلوم میشه، تو بعضی از نقل ها از چند دور میپیچیدن، 9 دور دور سر امیر المؤمنین علیه السلام پیچیدن و بعد از آن امیر المؤمنین را روانه کردن و دعا کردن برای امیر المؤمنین. بعد از این که امیر المؤمنین رفتن، دستای پیامبر خدا به دعا بلند شد، اللهم اخذت منی حمزت، اخذت منی عبیدت یوم بدر، و اخذت منی حمزت یوم احد، عبیده رو در جنگ بدر از من گرفتی، هم حمزه سید الشهدا رو در جنگ احد از من گرفتی، اللهم و هذا اخی علی، اللهم لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، منو تنها نگذار. دعاهایی کردن، امیر المؤمنین به میدان رفتن. نقل ها درباره ابتدای جنگ متفاوت است. او سوار بر مرکب بود، امیر المؤمنین خودشون رو معرفی کردن، گفت من با پدر شما با حضرت ابو طالب سابقه دوستی داشتیم، چرا شما به میدان آمدید؟ از بنی اعمام بزرگترت به میدان بیا، شما بچه سال هستیم، پسر عمود به چه حسابی شما رو فرستاد به جنگ من؟ نترسید از این که من با یک نیزه تو رو بلند کنم میان زمین و آسمان، دست و پا بزنی؟ من نمیخوام با تو بجنگم، دوست ندارم تو رو بکشم. امیر المؤمنین فرمودن ولی من دوست دارم تو رو بکشم. غضبناک شد. حضرت فرمودن طبق نقلها، عمرو بن عبدالود گفتی اگر که با کسی بخوام بجنگم 3 چیز از من درخواست کند، یکی از درخواستهاشو میپذیرم. و بخواهم. حضرت گفتم که درخواست اول من این است که شهادت دهی به لا اله الا الله، مسلمان بشی. گفت نه بابا، ما اصلا جنگمون سر همین کلمه است. درخواست دوم من این است که میخوای مسلمان نشی، نشد، تو نجنگ، برگرد برو، نه بر ما نه با ما. گفت یقولون و یقولون، تو روایات میفرماید هر که به حرف مردم بها بده مثل عمرو بن عبدود است، جان خودش رو به خاطر حرف مردم. مردم چی میگن؟ پیرزنای قریش میشینن پشت دوکهای نخریستیشون شعر برام میسازن، میگن عمرو بن عبدود فارس یلگل وارد میدان جنگ شد، یه الف بچه فریبش داد، گولش داد، از جنگ برش کرد. مردم چی میگن؟ نمیپذیرن. درخواست سومت رو بگو. درخواست سوم این از من پیاده هم پیاده شد، پیاده با هم می جنگیم. این شجاع عرب پیاده شد، با شمشیر 4 تا دست و پای مرکب خودش رو پیک کرد، یعنی فکر برگشتن و فرار ندارن. و بعد از آن حمله آورد به طرف امیر المؤمنین علیه السلام، شمشیر به طرف فرق حضرت، حضرت شد سپر رو بالا گرفتن، سپر 2 نیم شد و شجهی در پیشانی حضرت، در فرق حضرت ایجاد شد و حضرت هم شمشیری زدن. طبق بعضی از نقلها بر عاتق او، بر کتف او، طبق بعضی از نقلها بر پای او، یک پای او افتاد، طبق بعضی از نقلها 2 پای او رو زدن افتاد در زمین. و پای خودش رو برداشت به طرف امیر المؤمنین پرتاب کرد. این رو در سیره حلبی فقط دیدم ذکر شده است که بعدها حضرت می فرمود ضربه ای که از پای او خوردم از شمشیر او نخوردم. و بعد از آن بعض از نقلها حضرت نشستن رو سینه سر او رو جدا کنن توهینی کرد که حضرت برخواستن از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دفن. بعدن وقتی از حضرت سوال شد چرا این طور کردید، زود سر او رو از بدن جدا نکردید، فرمودن تفل علا وجهی و شتم امی، آب دهن به صورت من داخت، فحش مادر به من داد، نخستم در اون حالت سر او رو از بدن جدا کنم. بعد از آن وقتی که پیروزمندان برگشت خدمت پیامبر، پیامبر خدا فرمودن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربتی که زد از عبادت جن و انس بالاتر است. از چیزهای عجیب این جنگ اینه که وصیت کرد به امیر المؤمنین که سلب مرا، غنایمی که همراه من است اینا رو ندهید، بهترین شمشیرها همراه او بود، بهترین زرهای عرب، بهترین لباسها، کلاه خودها، حضرت دست نگذاشتن به سلب او، با اینکه رسم بود عریان میکردن اون کسی را که به درک واصلش میکرد، نشان افتخار بود لباسهای چنین شخصی که فارس یلیل بوده است. بعدم خواهرش آمده دو تا بیت بالا سر جنازه او گفته، میگه اگر به دست علی ابن ابی طالب این کفو کریم از دنیا نرفته بود تا آخر عمر برای برادرم عمر گریه و ندبه میکردم، اما به دست کفو کریم اینقدر بزرگوار بزرگ منش چیزی از لباسهای بدن برادرم رو غارت نکرده، چیزی نبرده است، با اینکه حقش بود ببرد. تو جنگ احد هم باز یه خواهری کنار بدن برادر آمده است، او بدن مسله شده یه حمزه سید الشهدا، وقتی که صفیه خواهرش داشت می اومد خبر دادن به رسول الله بدن مسله شده بود، هم در چهره حمزه سید الشهدا پیداست، هم در انگوش های دست، انگوش های پا. پیامبر خدا فرمودن معطلش کنید خواهر حمزه را، نبینه این وضعیت را، ردا از گوشت مبارکشون برداشتن کشیدن رو بدن حمزه سید الشهدا، بدنش رشید بود، رو سرش کشیدن پاها بیرون ماند و پاهای بی انگوش، رو پاش کشیدن با سر بیرون ماند. حضرت کشیدن ردای مبارک رو تا رو سر حمزه سید الشهدا برای که خواهرش این وضعیت رو نبیند، علفهای حرمل همین اسفند خودمان اینا رو گفتن بچینید بریزید رو پاهای حمزه سید الشهدا، که برادرش وقتی خواهرش آمد وضعیت برادر رو حتی پای برادر رو اینجور نبیند، که عاطفه مسلمانی است با وضعیتی که اونایی که ادعای مسلمانی داشتن در کربلا ایجاد کردند. و بعد خواهر رو بردن کنار بدن برادر، بیبی زینب کبرا رو بردن کنار قتلگاه، بالا گرفت روز احد تا که کارزار شد آسمان روشن آن روز تار تار. پیامبر خدا فرمودن برا حمزه گریه کنید، اما حمزه فلا بواکیانه، حمزه گریه کننده نداره، همه اهل مدینه اونایی که خودشون شهید داده بودن تو جنگ احد اینا راه افتادن و در خونه حمزه سید الشهدا برای حمزه گریه کنن. آتش پشان شده احد از بس گدازری، از آسمان و خاک زمین خون تازه ریخت. حمزه در آن میانه که گرم قتال شد، کم کم برای حمله دشمن مجال شد. اونقدر روبهان به شکارش کمین زدند تا نیزه‌ای به سینه آن نازنین زده. حمزه که رفت قلب رسول خدا شکست، خورشید چشمهای رعوفش به خون نشست. لبریز زخم بود و جراحت دل نبی، از دست رفته بود همه حاصل نبی. میدان خروش ناله با ویلتا گرفت، عالم برای غربت حمزه عزا گرفت. جانم فدای پیکر پاک و مطهرش، جانم فدای زخم فراوان پیکرش. اما هنوز غربت آن روز مانده بود، داغی عظیم بر دل عالم نشانده بود. خواهر کنار جسم برادر رسید و بعد آیز داغ لاله بربر کشید و بعد پیمان آی صبر دل او که جوش رفت، اونقدر ناله زد که امونجا زهوش رای. آخه خواهری که چیزی از بدن برادرش رو ندید، آری دلم گرفته ز اندوه دیگری، دارم دوباره ماتم مظلوم خواهری. زینب قروب واقع ایران قرق خون که دید، از خیمه تا حوالی گودال می دوید. ناگاه دید در دل گودال قتلگاه، در خون تپیده پیکر سردار بی سپاه. پس با زبان پرگل البزعی بطور، رو کرد بر مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به آمون حسین تو راست، این سید دست و بازده در خون حسین تو راست. یا جدا صلا علیک ملیک السما هادا حسین، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء مزوز الرأس من الغفايا. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات يا یا لیتنا کنا معکن فنفوز فوزا عظیما. پروردگارا سلام و تحیات ما به پیشگاه اقدس حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما، فرج منفور و سرورشون در عافیت دین و دنیای ما نزدیک بفرما. پروردگارا زیارت بیت الله الحرام، قبر پیغمبرت، قبرستان بقیع، عتبات عالیات، قبر حمزه سید الشهدا، نصیب و روزی همه ما بفرما. پروردگارا هر کس به هر حاجتی در این مجلس قدم رنج کرده است، همه را حاجت روا بفرما. اموات ذوی القبور، ذوی الارحام، اموات این جمع، اموات مؤسس محترم، روح بلند والد بزرگوارشون، سر سفره و خان احسان علی عبدالله الحسین متنعم بفرما. و بلغ لا ارواحهم و ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل بسم الله.